نهله ها به برخی از مذاهب اشاره هایی میکنه، مثلا به طور کلی میگه در تصوف نگاه نگاه مثبت تری بوده، مثلا میگه قرامت نگاه متفاوت داشتن، ولی قطعا لیلا احمد کارش از این جهت یعنی این فضا رو پوشش نداده و شما ارجاعات کامل و ارجاعات مناسب و در حقیقت التفات به نگرش ها و نگاه های دیگر مذاهب رو به طور خاص شیعه رو و یعنی شیعه امامیه رو شما به طور کامل نمیبینید تو کار لیلا احمد، و گرچه مدعی این هم نیست به گمان من، اما این خیلی بارز نیست.
یک نکات دیگه این که در مورد جامعه اسلامی که لیلا احمد داره تحقیق میکنه، عمده تحقیقش دارن محدود میشه به مصر، با اینکه
یعنی وقتی داره در مورد در حقیقت تاریخ معاصر صحبت میکنه تمرکزش روی مصر،
تمرکز رو مصره. خب این سوال ممکنه پیش بیاد با توجه به تحولاتی که در ایران به خصوص ایران اوایل انقلاب و پس از انقلاب رخ داد و مناسباتی که نسبت به حقوق زنان در ایران پدید اومد، این نادیده گرفتن جریان زنان در ایران آیا میتونه به قول معروف تأثیرگذار باشه در جهتگیری دستاورد لیلا احمد؟ نه، اگر ایران را میدید و تحقیق میکرد، چون برای معاصره هنوز هم زنده است ظاهرن، آیا تأثیری میتونست داشته باشه در نتیجه گیری نهایی لیلا احمد؟
بله، ببینید لیلا احمد مطالعات بین المللی رو در حقیقت مرور میکنه برای کارهاش و اتفاقا این مسئله جدی هست در کار لیلا احمد که تحلیلش از وضعیت زنان در ایران بازتاب تحلیل‌های در حقیقت ایرانوفوبیک و ایران هراسانه هست، یعنی نگاه‌های غربی فمینیسم رادیکال که خیلی از واقعیت‌های زنان بعد از ایران رو، یعنی نقش زنان در انقلاب اسلامی، نقش زنان در جنگ، نقش آموزش زنان در ایران و اینها رو نمی‌بینه، یعنی تصویرهایی که فمینیسم رادیکال و معمولاً نگاه‌های ایران هراسانه شایعی که شما در ادبیات انگلیسی بعضن میبینید، این محل ارجاع لیلا احمد هست. با اینکه لیلا احمد وقتی به تاریخ استعمار در مصر در حقیقت توجه میکنه، سعی میکنه مو رو از ماست بکشه و میگه که مثلا نسبت قاسم امین با مثلا استعمار انگلیسی چی بوده، نسبت روزنامه هایی که هزینه اینها رو در حقیقت حاکمیت انگلیسی مصر میداده با مسائل زنان چی بوده، کاملا تحقیق تاریخی میکنه، ولی وقتی به ایران میرسه هر یعنی قضاوتش در مورد ایران بازتاب، یعنی دقیقا نقل حرف حال افشار هست. خیلی جالبه که یعنی کسی که اینقدر حساسیت نسبت به استعمار داره اصلا توجه نمیکنه که خانم حال افشار بارونس هست، یعنی یه ایرانی مقیم انگلستان هست که نظام سلطنتی همین انگلیس استعمارگر بهش در حقیقت پیرج داده و این رو مقام اشرافی بهش داده در حدی که الان عضو دائم مجلس لردها در انگلیس هست و بین اصلا توجه نمیکنه و قضاوتش در مورد جامعه ایران که یک جامعه هست که اتفاقا شما درش فمینیسم دولتی رو از نوع خاص فمینیسم استعماری داری، یک جامعه هست که زنانش هزینه های هنگفتی دادن برای این حضور اجتماعیشون، زنانش نقش آفرینی های تاریخی داشتن، یعنی حتی بعضی از فمینیست های دیگه هم بهش معتقد هستن، مثلا خانم رفعت حسن انقلاب ایران میگه ویلد ریولوشن، یعنی انقلاب محجبه، و ولی با این حال لیلا احمد التفاتش بسیار سطحی هست و ارجاع به یک نویسنده‌ای که در حقیقت نگاهش به ایران همون باستاب نگاه استعماری کسانیه که بهش در حقیقت مقام بارونسی دادن و جزء مجلس دورتای انگلستان اینو کردن، و این نقص جدی هست در کار لیلا احمد که وقتی به جهان اسلام معاصر میرسه اصلا نگاهش جامعه نیست، نگاهش بقیه منابع رو در حقیقت لحاظ نکرده.
بسیار عالی. اگر اجازه بدین یه سری به اتاق فرمان بزنیم و برگردیم و گفتگوی خودمون رو ادامه بدیم. در خدمت هست.
این جهان کجا ایستاده؟ به کجا می‌رود؟ و بر سر آدمیان و جهانشان چه رفته و چه می آید؟ واکاوی راه و منزل خردمندان و متفکران، آرزوها و سودای مؤلفان
حالا اون چیزی که در واقع اتفاق افتاده این نیست، این یه تکنیک داستانی است برای لحاظ این که ما بتونیم با یه فلاشبک از این موقعیت شروع کنیم، همه یه روایت رو در فلاشبک انجام،
نویسنده در این کتاب سه گرایش عمده صهیونیست اشاره کرده.
در مورد مطالعه این کتاب خیلی ذهنم درگیر با جامعه خودمون بود.
واقعیت اینه که اغراقی در کتاب صورت نگرفت.
با نگاهی به تاریخ، با نگاهی به تاریخ، جهان متجدد را باید خواند. در بحر مقصود، در بحر مقصود با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، موج اف ام، ردیف 103.5 رادیو گفتگو.
خب شنوندگان عزیز برنامه بحر مقصود، در خدمت شما هستیم با معرفی و نقد کتاب زنان و جنسیت لیلا احمد با حضور کارشناس محترم جناب آقای دکتر محسن بدره. خب جناب آقای دکتر، لطف کردید یه معرفی اجمالی داشتید از کتاب و ارزیابی روش‌شناسانه‌ای که نسبت کار لیلا احمد در این کتاب صورت گرفته بود. بپردازیم به نقدهایی که شما بر این کتاب وارد می‌دونید. اگر یه طبقه بندی داشته باشید از نقدهای خودتون و بعد یکی یکی اونها را بهش اشاره بکنید ممنون میشه.
من اجازه میخوام برای این کار به چند رهیافت روش‌شناختی که در کار لیلا احمد نمایان هست اشاره بکنم و در حقیقت اینها مبنای کار لیلا احمد بودند و تحلیل نهایی لیلا احمد قطعا متأثر از این رهیافت هاست. لیلا احمد تلاش میکنه که مسئله جنسیت و اسلام رو بهش بپردازه و این رو فراتر از تاریخ خود اسلام ببره، یعنی از فراتر از سده هفتم میلادی کم و بیش و فراتر از صرف شبه جزیره عربستان ببره. برای این به یک سری منابع تاریخی نیاز داره و به یک وسعت مطالعات تاریخی. وقتی لیلا احمد متوجه تغییری که بعد از اسلام در وضعیت زنان به وجود اومد میشه، دست به انتخاب میزنه. من اینجا لازم هست ذکر بکنم که همونطور که وقتی ما از تحول حقوق زنان در اسلام نسبت به جاهلیت، یعنی وقتی در این باره داریم صحبت میکنیم، برخی از منابع به این نفع مسئله رو پردازش میکنن که یک وضعیت جدی و وخیمی در زندگی زنان بوده و خب ارتقاهایی که حقوق زنان در اسلام پیدا میکنه. شما مسئله تاریخی وعد با همزه به معنی زنده به گور کردن رو دارید، شما مسئله به ارث بردن زنان رو دارید، محروم بودن کلیت زنان غیر از بخشی از اقشار خاص از حقوق اقتصادیشون رو دارید، بحث تعدد بدون حد و مرز زوجات رو دارید و همینطور مسائل دیگه. یه نگاه دیگه هم هست که بین برخی از مورخین عربی که خیلی عربیت براشون مهمتر از مسلمان بودن هست، این مسئله بینشون وجود داره که اتفاقا تلاش میکنن که مسئله رو به نحوی برعکس بکنن، یعنی گاهی با استناد برخی از مطالعات شرق شناختی سعی میکنن به وضعیتی بپردازن که در یک قشر خاصی از زنها وجود داشته و آزادی هایی و بعدن در اسلام به مدعا و روایت اینها محدود شده. نگاه لیلا احمد بیشتر ملتفت این دست از مورخین هست و یعنی با اینکه لیلا احمد منتقد پانعربیسم سیاسی معاصر هست، ولی در رویکرد تاریخیش میبینیم که این جانبداری و این سوگیری هست، یعنی در حقیقت تمرکز میکنه روی گزارش‌های تاریخی خاص و موردی که درباره حقوق و وضعیت زنان بوده و از اون طرف وقتی متوجه اسلام میشه نقد نمیکنه این که مسائلی که به وجود اومده آیا اینها واقعا ذاتی اسلام بودن یا اینا تأثیرپذیری های فرهنگی اسلام بودن. یکی از این جهت، یکی هم این که در مطالعات تاریخیش و در روایتی که از تاریخ تحول حقوق زنان در جامعه عربی انجام میده، در حقیقت ابتناش و در حقیقت بنیان بحثش رو بر مطالعات شرق‌شناختی خاصی میگذره. مثلا شخصیتی هست به اسم روبرتسون اسمیت که یه کتاب داره به اسم Marriage and Kinship in Early Islam، در مورد ازدواج و خیشاوندی در حقیقت تاریخ صدر اسلام و تحولش از زمان ببخشید این Early Arabia در جامعه نخستین عربستان هست و بیشتر به این گزاره ها متوجه میشه. یعنی وقتی در مورد تاریخ جاهلیت صحبت میشه، به نحوی گزینش بهترین و مثلا لطیف‌ترین چیزهایی که در مورد زنان وجود داشته یا در مورد بحث قشری از زنان، و وقتی متوجه تاریخ اسلام میشه دیگه این تمییز رو قائل نیست بین چیزهایی که ذاتی اسلامه با چیزهایی که ممارست فرهنگ مسلمان بوده یا در حقیقت تفسیرهای پدر سالارانی یا مرد محورانه از اسلام.
یه اشاراتی کردید به بحث زنده بگو کردن یا بحث اینکه اصلا موقعیت اقتصادی نداشتن زنان. آیا تصور نمیشه که ما یک قرائت تاریخی ضعیفی هم نسبت به اون مقطع زمانی داریم؟ چون اون داستان زنده بگو شده خب ظاهرا خیلی فراگیر هم نبوده در عربستان، ظاهرا در یه قبیله خاصی بوده.
نه، در مورد بحث در قبیله نبوده، یعنی شاید عام و شامل همه قبایل نبوده، ولی فراگیری در بین چند تا قبیله مهم
که در مورد اون بحث اقتصادی داشته. هم به هر حال ما زنان داشتیم که فعالیت های اقتصادی بزرگی انجام میدن. خود حضرت خدیجه قبل از اسلام خب یکی از تجار بسیار بزرگ بودن. اینکه زنان به ما و زن از موقعیت پایینی برخوردار بودن شاید این خیلی قابل دفاع نباشه. حتی آیا ما تاریخ نگاری دقیقی نسبت به اون مقطع زمانی داریم که بتونیم حکم بکنیم که زنان زن به ماه و زن، نه زن به عنوان کسی که در یک قبیله ضعیف قرار داره؟ خب مرد قبیله ضعیف هم خیلی حقوق نداشت. آیا ما تاریخی داریم که دقیقا روشن بکنه زنان به ماه و زن با این نوع مشکلات در دوران عرب جاهلی مثلا روبرو بودن و بعد در صدر اسلام؟
ببینید این الان یک یعنی موضوع یک پژوهش تاریخی تاریخ نگارانه جدی باید باشه. و بله ببینید کاملا جدی هست شأنیت زنان، و ما این سوال رو میتونیم مطرح کنیم که اقبال جدی جامعه زنان در صدر اسلام به قرآن، به تنزیل و به خود حرکت پیامبر علتش چی بوده؟ من یه مثال دیگه براتون میزنم. یک شخصیت دیگه داریم که اتفاقا یکی از شخصیت اصلی اون جریانیه که در حقیقت موسوم شده به فمینیسم اسلامی و خودش هم فمینیست هست و اتفاقا مدعیه که من فمینیست سکولار هم هستم نه فمینیست اسلامی، خانم فاطمه مرنیسی اهل مراکش هست که یه ادبیات جدی درباره مسائل زنان در جهان اسلام هم به جا گذاشته از خودش. فاطمه مرنیسی در کتاب لوهایم پولیتیک، حالا که در عربی به الحریم سیاسی و در فارسی به زنان پردنشین نخبگان جوشنپوش ترجمه شده، یک مطالعه تاریخی جدی میکنه و همه مدعاش این هست که پیامبر و خدا دنبال برابری و عدالت میان زنان و مردان بودن و جامعه مرد سالار عرب، حالا به رهبری برخی از شخصیت هایی که اونجا ذکر میکنه، اینها در مقابل این جریان قرار داشتن و این نگاه تاریخی مقابل لیلا احمد هست. شما در زمینه های مختلف اینو میتونید پی بگیرید. این که ما برخی از شخصیت های خاص زن داشتیم که اینها جایگاه هایی داشتن، اصلا به معنی شأنیت کلی زن در همه جامعه عربستان نبود. اولا هم از نگاه‌های سوگیرانه مورخین مسلمان شما باید فاصله بگیرید، هم از نگاه‌های سوگیرانه مورخین پان عربیست باید فاصله بگیرید. ما نیاز به نگاه متعادلی داشتیم که کلیت و بدنه جامعه زنان در عصر جاهلی، یعنی در عرب قبل از اسلام، چه جایگاهی داشتن، و این رو میشه محورهایی براش قرار بدیم. من توصیه می‌کنم به کتاب المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام از دکتر جواد علی که یه فصلی از این کتاب، یه فصلی از یکی از مجلدات این کتاب 10 جلدی به طور خاص در مورد احوال شخصیه عرب جاهلی هست، و اونجا مثلا از 18 نوع نکاح یا رابطه جنسی صحبت میشه. یه بخش جدی از اقدامات اسلام در تعدیل این در حقیقت ساختار اجتماعی و نهادهای که راجع به ازدواج هست مربوط به لغو انواعی از ازدواج و رابطه جنسی است که توش حقوق و شأنیت زن رعایت نمیشه. مثلا ما این نوع ازدواج داریم به اسم ازدواج شغار که دوتا مرد دختراشون رو یا خواهرانشون رو تبادل میکنن و احساس میکنن لازم نیست دیگه مهریه بدن، و حذف مهر یعنی از بین بردن حق اقتصادی زن، و این یکی از انواع نکاحیه که در حقیقت لغو میشه و این رو اتفاقا مسئله جدی برای ما هست. یعنی شما یک تاریخ نگاری باید بکنید فارغ از اینکه بخواید سوگیری و پیشفرض داشته باشید که حتما اسلام چه اقدامی کرده و فارغ از اینکه در حقیقت یه نگاه پان عربیست تاریخ نگارانه به این مسئله داشته باشید.
بسیار عالی. خب با توجه به اینکه ما حدوداً 3 دقیقه دیگه وقت برون باقی مونده، اگر یک جنبندی نهایی داشته باشید در مورد این کتاب و به خصوص برای مخاطبین فرهیخته این برنامه بگید که کسانی که این کتاب رو میخونن، چون من نقدی رو ندیدم در ارتباط با این کتاب منتشر شده باشه، کسانی که این کتاب رو خوندن برای آگاهی نسبت به نقدهای این کتاب یا تحلیل‌های دیگه‌ای که در مقابل تحلیل لیلا احمد است، چه کتاب‌هایی رو توصیه می‌کنید که شنوندگان عزیز برنامه مطالعه کنن؟
کتاب لیلا احمد با همه انتقادهایی که بهش داریم الهام بخشی های خوبی مخصوصا به لحاظ روش شناختی داره و ما وقتی لیلا احمد رو میخونیم باید التفات داشته باشیم که کار لیلا احمد در کلیت یک ادبیاتی قابل بررسی هست که ما نباید از باقی شخصیت های این ادبیات و باقی آثاری که در این فضا تولید شدن غافل باشیم. من توصیه میکنم حتما کار فاطمه مرنیسی، به طور خاص کتاب تاریخی تفسیری که درباره شأنیت زنان در صدر اسلام هست حتما خونده بشه. من توصیه میکنم حتما کارهای آمنه ودود، به طور خاص کتاب قرآن و زن و البته با کمال فروتنی در حقیقت پیشنهاد میکنم که آثار خانم اسما بالاست در این زمینی دیده بشه. یعنی کسانی که هم منتقد خانش های پدر سالاران از اسلام هستند، هم با هدف برابری و عدالت جنسیتی و احیای شأنیت اسلامی زنان دارن تلاش میکنن و هم تاریخ جامعه اسلامی رو نقد میکنن، ولی از آن طرف غافل نیستن از در حقیقت ذاتی خود این دیانت نباشه و میتونه رسوب تاریخی باشه، میتونه تفسیرهایی باشه. مثلا یک کتابی خانم اسما بالاست داره که حالا عنوانش این هست Believing Women in Islam Unreading Patriarchal Interpretations of the Quran، یعنی خانش زدائی تفاسیر پدر سالارانه از قرآن. و نهایتاً کار لیلا احمد در حقیقت سهیم شد در یک بازندیشی جدی از حقوق و شأنیت زنان در اسلام و در جایگاه اسلام.
بسیار عالی. خب خیلی ممنون، لطف کردید به معرفی و نقد کتاب زنان و جنسیت لیلا احمد پرداختید. انشاءالله بتونیم ما در برنامه‌های دیگه هم در خدمت شما باشیم. همچنین از شما شنوندگان عزیز برنامه بحر مقصود که تا بدین لحظه با ما همراه بودید تشکر میکنم. این برنامه همونطوری که مستحضر هستید با مشارکت رادیو گفتگو و مرکز ماهر سازمان بسیج تهیه شده و در اون به معرفی و نقد کتاب‌هایی که متأثر هست و میتونه تأثیرگذار باشه در گفتمان انقلاب اسلامی میپردازه. انشالله تا برنامه دیگر و معرفی و نقد کتابی دیگر شما را به خداوند منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بفهمیم، درست مثل جنگ نظامی. در جنگ نظامی اگر شما توانستی حدس بزنی که نقشه دشمن چیست، پیشگیری میکنی، خودتو آماده میکنی، یا دفاع خوب میکنی یا حمله پیش دستانه میکنی. در جنگ نظامی اینجوریست. در جنگ تبلیغاتی، در جنگ اقتصادی، در جنگ فرهنگی، در جنگ امنیتی، در جنگ نفوذ، اینا همه جنگه. در همه اینا قضیه این است، باید حدس بزنید دشمن چه کار میخواد بکنه. امروز حدس زدن نداره، برای هر آدم آگاهی روشنه. هزاران توپخانه، توپخانه دروغ پردازی، توپخانه بزرگ نمایی مشکلات به سمت این ملت از راههایی که امروز وجود داره و دیروز وجود نداشت مشغول شلیکند. این فضای مجازی، ما اینو میگیم در مورد فضای مجازی، بگیم مواظب شلیک توخانه دشمن باشید. در این فضا حواستون باشه، از این فضا دشمن علیه هویت شما، موجودیت شما، نظام شما، انقلاب شما استفاده نکنه. آمارهای بیپایه میدن، دروغ میگن، نسبت دروغ میدن، چهره های مورد قبول مردم را که باید مردم به اینا اعتقاد داشته باشن تخریب میکنن. کارهای دشمن ایناست دیگه. موفقیت های انقلاب رو کتمان میکنند، دروغ انگاری میکنند، ناموفقیت ها را، ضعف ها را، کاستی ها را اگر یکیست هزار تا جلوه میدن، اگر یک جاست به همه جا تعمیم میدن. اینا کارهای دشمنه. دشمن کارش اینه. برای چی؟ برای اینکه راز پیروزی انقلاب اسلامی را دشمن فهمیده. رازش اعتقاد مردم به ایمان مردمه. میخواد این ایمان را از بین ببره. حالا اگر در طبقات سنین بالا نتوانست، در جوان و نوجوان و نسل نو این اعتقاد رو از من ببره که دیگه مردم پشت سر این انقلاب و این نظام نیستن. هدفش این مردم رو ناامید کنن، مردم رو بدبین کنند، اعتماد به نفس مردم رو بگیرند، به آینده رو تاریک نشون بدن. این کاریست که امروز دشمن داره میکنه. متاسفانه در داخل هم گروهی همین کار دشمن رو دارن انجام میدن. حالا بعضیا میفهمن که چه کار دارن میکنن، بعضیا نمیفهمند و میکنن درست همون کار دشمن. ناامید کردن مردم متهم کردن این و آن، دروغهای شاخدار دشمنساز رو به جای راست وانمود کردن و قلمداد کردن در ذهن مردم، اینا کارهاییست که دارن متاسفانه در داخل هم یه عده انجام میدن. اینها تقوا ندارن. اون کسانی که کار دشمن رو دارن انجام میدن در داخل تقوا ندارند.
در روز نهم دی با اینکه زمستان بود ولی درخت انقلاب در آن سرمای زمستان گل داده بود. دوستان عزیز شنونده، همراه شما هستیم با میان برنامه کتاب قانون.
معرفی اصول مرتبط با مجلس شورای اسلامی قوه مقننه در فصل ششم قانون اساسی. کتاب قانون. در این برنامه از صدای مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 1358 استفاده شده است.
اصل 75، برای جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استون‌ها و نظارت بر اجرای هم آهنگ اونها در استونها، شورای عالی استونها مرکب از نمایندگان شوراهای استونها تشکیل می شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می کند. رأی بگیرید. عده حاضر در جلسه هنگام اعلام اخذره 64، شماره آرا 64، موافق 62، مخالف 1، ممتنع 1 تصویب شد. الله اکبر.
حماسه نهم دی ماه و حضور عاشورایی مردم حماسه ساز و ولایت مدار ایران اسلامی در راهپیمایی نهم دی ماه 1388 نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و برگ زرین دیگری در افتخارات مرد و زن ایرانی به حساب می آید. گرامی می‌داریم سال روز حماسه نهم دی ماه رو. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو با ادامه برنامه‌ها همراه شما هستیم. از اینکه
شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. بی نهایت سپاسگزاریم. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان با ادامه برنامه ها ما رو همراهی بفرمایید. دو خط ارتباطی هم در اختیار